خوبان درخواست میکنیم که با ما در ارتباط باشید و نظرات، پیشنهادات و انتقادهای سازندهیتان را در مورد برنامه با ما در میان بگذارید. میتوانید از طریق این دو شماره با ما در ارتباط باشید: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. و همچنین میتوانید از طریق سایت رادیو دری، یعنی parstoday.com/dari، و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا و شنونده های ایرانی ما از طریق گیرنده های دیجیتال ما را دنبال کنند. تا برنامه دیگر، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. حق یارتان.
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان که امروز جمعه همراه ما بودید در پخش صبحگاهی رادیو دری و برنامه‌ای را شنیدین. انشالله که مورد پسندتان قرار گرفته باشه. همچنان از شما دوستان عزیز می‌خوایم که نظرات خودتان در رابطه با برنامه‌های رادیو دری و این شماره‌ها بر ما پیامک کنید. 3800-226 در ایران است و 0794-71-71-44 در افغانستان. با پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. برای شما بهترین ها را از خداوند متعال خواست داریم. شاد باشید و سربلند. خدا نگهدار. تا سلامی دیگر.
اینجا مشهد است. آغاز نشرات نمروزی رادیو دری. با درود و سلام فراوان به همه شما شنونده‌های عزیز و ارجمند رادیو دری، بنده سید حکیم بینش به اتفاق همکارانم در پخش نیمروزی در خدمت شما هستیم و برنامه های نیمروزی را تقدیم حضورتان میکنیم. به امید که بتانیم لحظات خوب و بیادماندنی را سپری بکنیم و از برنامه هایی که براتان تهیه میشه لذت کافی را با هم ببریم. دوستان عزیز شنونده، فهرست و عنوانهای برنامه های نمروزی از این قرار است: در ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان اخبار و گزارش های خبری را میشنوین. پس از آن در ساعت یک و نیمه بعد از ظهر مجله اقتصادی پخش میشه. پس از آن در ساعت دوی بعد از ظهر به وقت افغانستان شما شنونده برنامه گلچین موسیقی خواهید بود. ما میتوانیم هم در ساعت 2:30 پخش میشه و پس از آن در خدمت شما هستیم با برنامه قند پارسی که در ساعت 2:45 به سمعتان خواهد رسید. در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان شما شنونده برنامه نمایش هفته هستید. پس از آن در ساعت 3:30 کنکاش را خواهید شنید. در ساعت 4 بعد از ظهر باز هم با بخش خبری در خدمتتان هستیم. پس از آن در ساعت 4:10 شنونده معرفت دینی خواهید بود. برنامه داستانهای تمثیلی، البته تکرار برنامه صبح، را در ساعت 4 25 دقیقه خواهید شنید و پس از آن در خدمت شما هستیم با برنامه دعای سماد در ساعت 4:40. در ساعت 5:10 شما شنونده برنامه با ارک هستین. پس از آن در ساعت 5:40 پند پیران پخش خواهد شد. پس از آن در خدمت شما هستیم با برنامه ایران سرزمین فرصت ها در ساعت 5:45. در ساعت 6 بعد از ظهر باز هم با بخش خبری در خدمت شما هستیم. در ساعت 6 بخش خبری رو میشنوین و در ساعت 6:30 با برنامه گلبانگ غزل نشر خواهد شد. در ساعت 6:40 برنامه انیس تنهایی رو میشنوید و پس از آن با برنامه شکرستان در خدمت شما هستیم در ساعت 6:55. در ساعت 7:30 و وقت افغانستان شما شنونده برنامه خبری خواهید بود. پس از آن برنامه همراه با خورشید را میشنوین که آخرین برنامه از نشرات نیمروزی است. این برنامه در ساعت 7:40 به سمتان میرسد. ساعت 12 به وقت ایران و 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
هشدار طالبان به ادامه جنگ با آمریکا در صورت عدم پایبندی به توافق دوحه. و ابتکار دولت افغانستان برای شناسایی و توقیف مجرمان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی در استیدی خبر رادیو دری خدمتگزار شما خواهم بود. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان هشدار داد که اگر دولت بایدن توافقنامه این گروه و واشنگتن را نپذیرد، جنگ طالبان علیه آمریکا از سر گرفته خواهد شد و تا خروج آنها از افغانستان ادامه خواهد یافت. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد نعیم با اشاره به توافقنامه صلح طالبان، آمریکا و دولت جدید جو بایدن مدعی شد که توافق صلح جنگ در افغانستان و سعی می‌کنم توافق صلح جنگ در افغانستان را متوقف کرد. این توافقنامه با ترامپ نبود بلکه با دولت آمریکا انجام شد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در پاسخ به مشروعیت جنگ افغانستان نیز افزود تا بر پایه نظام اسلامی در این کشور و پایان اشغال خارجی ها جنگ ادامه خواهد یافت. نعیم همچنین با مقایسه حکومت گذشته طالبان مدعی شد که این گروه 20 سال قبل نیز به مردم حقوقشان را داده و در آن زمان زنان تحصیل می‌کردند و در چارچوب پلیس خدمت می‌کردند. اکنون نیز آماده است تا در چارچوب شریعت اسلامی حقوق زنان را بدهد، اما زمانی که نظام اسلامی برپا شود. دولت افغانستان برای توقیف سریع‌تر مجرمان تصاویر سارقان و عاملان حملات تروریستی را در قالب بنر بر در و دیوار شهر کابل نصب کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، این طرح ابتکاری دولت پس از اعتراض شهروندان پایتخت به افزایش موارد ناامنی، سرقت‌های خشن و مسلحانه اجرا شده است. دولت افغانستان برای امنیت بیشتر شهروندان کابل مسئولیت امنیتی پایتخت را به امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور واگذار کرد. افزایش موارد ناامنی ارتکاب جرایم جنایی در کابل تا اندازه‌ای بود که شهروندان پایتخت در شبکه‌های اجتماعی با انتشار گسترده هشتگ کابل امن نیست اقدام کردند. دولت افغانستان از شهروندان کابل خواست برای توقیف مجرمان با ماموران دولت همکاری کنند. کابل در هفته‌های اخیر صحنه انفجارهای خونین بود که حمله به مراکز آموزشی مهمترین آنها به شمار می‌رود. توقیف فرد مهم گروه داعش در ننگرهار عنوان گزارش همکارم آصف شینواری است که با اتفاق می‌شنویم.
یک فرد مهم گروه داعش در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان بازداشت گردید. فرماندهی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار مستقر در فرودگاه جلال آباد با انتشار اعلامیه گفته است که این نیروها شب گذشته در جریان عملیات در مربوطات ناحیه ششم شهر جلال آباد یک فرد مهم گروه داعش را همراه با یک همکار دیگرش بازداشت نموده است. در اعلامیه در مورد هویت فرد بازداشت شده چیزی گفته نشده، اما افزوده شده که در جریان عملیات با نیروهای امنیتی و افراد ملکی تلفات و خسارات وارد نشده است. بر اساس معلومات فرماندهی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار، ظرف یک ماه گذشته در جریان عملیات‌های شبانگاهی بیش از 20 تن افراد مهم و کلیدی گروه داعش در ولایت ننگرهار یا بازداشت و یا هم به قتل رسیده است. در این اواخر در ولایت ننگرهار عملیات برای گرفتاری و بازداشت افراد مهم گروه داعش در مناطق مختلف ولایت ننگرهار افزایش یافته است که این عملیات ها نشان دهنده افزایش فعالیت گروه داعش برای بار دوم در ولایت ننگرهار می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
اعضای گروه طالبان بخش‌هایی از ساختمان تربیت معلم ولسوالی دهراود ولایت اروزگان افغانستان را تخریب کردند. با گزارش خبرگزاری آوا، مسئولان محلی ولایت اروزگان اعلام کردند اعضای گروه طالبان با حمله به ولسوالی دهراود این ولایت با تخریب ساختمان مرکز تربیت معلم این ولسوالی وسایل این مرکز را نیز با خود بردند. این مرکز آموزشی غیر قابل استفاده شده و محصلین این مرکز باید به مکان دیگری ادامه تحصیل بدهند. بر اساس این گزارش، اعضای گروه طالبان همچنین اموال برخی از مغازه‌ها، فرماندهی پلیس، شاروالی و ولسوالی دهراود را نیز تخریب کردند. اعضای گروه طالبان حدود دو هفته پیش با ولسوالی دهراود حمله کردند و بر اساس گزارش‌ها این ولسوالی را اشغال کردند. بنیاد فرهنگی آقاخان کارهای نخستین بازسازی منار هرات در افغانستان را آغاز کرد. با گزارش طلوع نیوز، مسئولان بنیاد فرهنگی آقاخان میگویند که از این منار نمونه گیری شده و قرار است این نمونه ها برای پژوهش به ایتالیا فرستاده شوند. مسئولان بنیاد فرهنگی آقاخان افزودند که کارهای نخستین را برای بازسازی منار پنجم هرات آغاز کردند. با گفته بنیاد آقاخان، یک گروه جهانی از باستانشناسان روی منار پنجم هرات پژوهش خواهند کرد تا مستحکم سازی این منار به گونه معیاری به پیش برود. پس از سالها انتظار، سرانجام تلاش‌ها برای نجات منار پنجم هرات از خطر فرو ریختن آغاز شده است. مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگویند که خشونت علیه زنان در این ولایت آغاز شده است و آنها عامل افزایش خشونت علیه زنان را تنگدستی، بیکاری و ناامنی عنوان میکنند. جزئیات را از آصف شینواری بشنوید.
مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگویند خشونت علیه زنان در این ولایت افزایش یافته است. آنها عامل افزایش خشونت علیه زنان را تنگدستی، بیکاری و ناامنی عنوان میکنند. خانم فتانه عزیز، رئیس امور زنان ولایت ننگرهار، در مراسم آغاز کمپین 16 روزه محو خشونت علیه زنان گفت در سال روان در ولایت ننګرهار 220 واقعه خشونت علیه زنان نزد آنها ثبت و رجستر گردیده است. با گفته خانم عزیز، این رقم 16% افزایش را به نسبت سال گذشته نشان می‌دهد. خانم فاطمه عزیز گفت لاتوکوب تنها نگه داشتن زنان و ندادن نفقه شامل این واقعات می‌باشد.
امسال در ریاست امور زنان 220 قضیه مراجعه کرده.
رئیس امور زنان ولایت ننګرهار عامل افزایش خشونت علیه زنان را تنگ دستی، افزایش بیکاری و ناامنی عنوان کرد. با گفته خانم فاطمه، بیشتر زنان به نسبت محدودیت‌های کلتوری حاکم در جامعه نتوانستن قضای خشونت علیه خودشان را ثبت نماید که در صورت دسترسی به ادارات مربوط به مبارزه با خشونت علیه زنان میزان واقعیت چندین برابر بیشتر از این میشد. رئیس امور زنان همچنان از مردها خواست تا خشونت علیه زنان را متوقف نموده و با زنان حق‌هایشان را که برای مردان است به صورت درست بدهند. خانم حبیبه کاکر، معاون امور اجتماعی و فرهنگی والی ننګرهار که در مراسم آغاز کمپین محو خشونت علیه زنان حضور داشت، گفت دین مبین اسلام حقوق را به زنان داده است که در هیچ جای دنیا وجود ندارد. خانم کاکر بر دادن حقوق زنان مطابق به دین مقدس اسلام تاکید نمود. افزایش واقعیت خشونت علیه زنان و آغاز کمپین محو خشونت در این ولایت در حال صورت میگیرد که زنان افغان از جایگاهشان در توافق احتمالی حکومت و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر نگران هستند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
ریاست انکشاف و دهات ولایت بلخ یک نمایشگاه تولیدی روستایی در بخش زنان در شهر مزار شریف برگزار کرد. در این نظر مصاحبه همکارم کاظم حیدری با محمد سلیم تابش، مسئول برنامه اقتصاد روستایی در ولایت بلخ را بشنوید.
ریاست انکشاف و دهات ولایت بلخ نمایشگاه تولیدی روستایی را در بخش خانم‌ها در شهر مزار شریف برگزار نموده است. ما هم به خاطر اطلاع از کم و کیف این نمایشگاه و هدف از برگزاری آن، مصاحبه را با آقای محمد سلیم تابش، مسئول زون برنامه ملی اقتصاد روستایی در ریاست انکشاف و دهات ولایت بلخ انجام دادیم که توجه شما شنوندگان عزیز را به این گفتگو جلب میکنیم. آقای تابش، ضمن تشکر شما بفرمایید در رابطه با برپایی نمایشگاه برای ما و شنوندگان عزیز ما بیشتر معلومات بده.
برنامه امروزی ما راه اندازی بازار محلی است که برای 3 روز ادامه پیدا میکنه. اکثریت کسایی که در اینجا اشتراک کردن از کسانی هستند که بنفیشری یا مستفید شوندگان خانما هست. حدودا 35 غرفه که از تولیدات محلی خود گروه های برنامه هست که به 4 ولسوالی نهرشای بلخ دیدادی و چارکنت هست به نمایش میگذارن. توسط از این برنامه حدود 9500 خانم هاست که مستفید میشه در 4 ولسوالی و 65 گروه تولیدی که خوشبختون از 65 گروه تولیدی امروز حدود 35 گروه تولیدی از این تولیدات خود به نمایش گذاشته که تولیدات دستبافی است، لبنیات است و همچنان ترشی و آشار که توسط خود خانم ها در محلات تهیه میشه و اینجا به نمایش گذاشته.
چقدر خانم ها مورد حمایت است از طرف برنامه شما برای از اینکه بهتر و خوبتر بتونن رشد بکنن؟
توانمندسازی اقتصادی خانما نام از برنامه هست که 100% تحت پوشش خود خانما را داره. پروژه برای 5 سال است، 2 سالش گذشته و 3 سال دیگه هم ادامه خواهد داشت و رضایت خانما را که ما مشاهده کردیم دیدیم خیلی خوب است و خیلی راضی هستن چون اقتصاد خوبی را توسط از این برنامه به دست گرفتن. رشد اقتصادشون خیلی خوب بوده. متاسفانه که مشکلی که ما در سطح افغانستان خصوصا دولت بلخ داریم، مارکت یا بازاریابی خیلی کم است. بنابر مشکلات اقتصادی هموطنان ما نمیتونن تولیدات زیاد بخرن چون تولیداتش خیلی خوب است و کمک نسبت به بازار قیمت تر است. اما امی پلتفرمی که ما داریم یا بازاری که امروز برای 3 روز به نمایش گذاشتیم یک وسیله است که برای 3 روز خانم ها بتونن که تولید بیشتر خود به فروش برسونن.
بحث مسائل اقتصادی است که شما اشاره کردین که مردم به لحاظ اقتصادی ضعیف هستند و فروشات خانم های تولید کننده هم کم است. یکی بحث فرهنگ سازی در جامعه است بر استفاده از تولیدات داخلی. واقعا در این زمینه چقدر در کشور ما یا در ولایت بلخ کار شده و چقدر میتونه جای کار داشته باشه تا همگی دست به دست هم بدن تولیدات داخلی، چه خانم ها تولید میکنن چه آقایون مردم مصرف بکنن؟
خوشبختانه پروژه در تمام افغانستان در 34 ولایت تطبیق میشه و یگانه هدف از پروژه توانمندسازی اقتصادی خانما هست. تولیداتی که در گروپ ها یا در توسط خانما صورت میگیره اکثریتش مارکت خوب داره در سطح خود محلات و همچنان شهرهای کلان. آغازش خیلی خوب بوده چون 2 سال قبل این پروژه شروع شده و خیلی خوشبین هستند کسانی که در اینجا با ما هست، خصوصا کسانی که مشتریایی که جمعا میخرن میبینن خراضی هستن از کارهای که در خود محیط منطقه تولید میشه و یک فرهنگ خوبی است که تولیدات خود وطن ما را باید ترویج بدیم.
برای بسته‌بندی تولیدات خانم ها چی کارهای صورت گرفته؟ آیا اینا خودشان توانمندی از این را دارند که پروسس بکنن به صورت استانداردش؟ چقدر روی ازی مسائل کار شده؟
بسته‌بندیش هست و شکل ابتدایی ما امکانات چه فراهم کردیم برای گروپ ها، حتی خودشان هم از بودجه شخصی خود، خصوصا لیبلینگ، پکیجینگ و همچنان به خاطر مارکت یا بازاریابی کارت‌های بزنس کارت یا بروشر تولید کردن و خیلی کمک میکنه به خاطر رشد اقتصادی. از یا درست است که ما لیبلینگ یا پکیجینگ که استاندارد بوده باشه متاسفانه که به او حد به او شکل نداریم، اما باز هم موادی که اینجا تولید میشه مطابق نمونه ضروریات مواد یا جنس ما پکیجینگ داریم و خیلی خوب است که در سطح خود منطقه تولید میشه.
ریاست انکشاف دهات چی برنامه توسعه دیگه برای روستاها دارن؟
این برنامه برای فعلا 5 سال ادامه خواهد داشت و بدون ازی پروژه انکشافی خیلی زیاد ریاست محترم انکشاف دهات داره، یک پروژه خیلی خوبی است که در سطح افغانستان توسط وزارت محترم انکشاف دهات تطبیق میشه و برنامه دیگه هم هست که دور مثلا مساق شهروندی بخشی از وا هم به خاطر رشد صنایع دستی و تولیدات داخلی وطن است که دور اثر کار میکنه.
ممنون شما.
ممنون شما.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در روزهای آینده و یا در بخش‌های دیگر خبری رادیو دری سعی خواهیم کرد گفتگوها و مصاحبه های را با شرکت کنندگان در این نمایشگاه روستایی که اختصاص به خانم ها داره آماده و خدمت شما عزیزان نشر بکنیم. کاظم حیدری، خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. هشدار طالبان به ادامه جنگ با آمریکا در صورت عدم پایبندی به توافق دوحه. و ابتکار دولت افغانستان برای شناسایی و توقیف مجرمان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. همانطور که مطلع هستید، در نشست 2020 سوئیس بر مبارزه با فساد در افغانستان تاکید شد. اما این فساد تا چه اندازه در افغانستان وسعت پیدا کرده؟ سوالی که همکارم قریشی با آقای محمد امین یوسف زازهی کارشناس مسائل سیاسی و نظامی در میان گذاشته.
افغانستان یک کشوری بود که در سابق تقریبا 35 سال پیش ما به نام فساد چیز نمیشناختیم. اصلا نهانی که کلمه و واژه بیخی یک چیزی بسیار منفور بود. رشوت بیخی یک چیزی بود، ننگ بود، هار بود. ولیکن بدبختانه با مداخلات کشورهای خارجی خصوصا حمایت از تروریسم و دستگردی و وحشت و چیزا، همین امریکایی ها و غربی ها بالاخره فساد رواج داد. بالاخره حال به یک فرهنگ تبدیل شده. سابق یک چیزی بود که مردم متنفر بودن، نفرت میکردن، لیکن امروز یک فرهنگ شده در جامعه ما، نه تنها در بخش حکومت داری ما، حتی در جامعه ما مردم به فساد آغشته هستن، به مسائل شخصی و گروهی و اینا دامن میزنن و مفادات شخصی خود از وطن و از کشور بهتر میدانن. متاسفانه در مقابل فساد که کمک های جهانی شروع شد و همکاری با مردم افغانستان شروع شد، یکی عامل فساد خودی خارجی ها بودن. قرارداده هایی که اینجا انجام صورت گرفت و ادارات به نام اینجاهای مختلف اینجا کار کرد هم بر فساد داخل بودن. یعنی یک زنگی چوی در افغانستان زده شد. چیزی مردم های اهل ما اهل بگونن سب در افغانستان آمدن که سعید پول شد. من تا بیاد دارم به یک پروازی که من در طرف روسیه می رفتم. یک طبیع آلمانی کتیم به این پرواز بود. مفتر شما چی میتونیم که در افغانستان آمدین؟ گفتن اینجا پول میتن برای ما. ما ماشات ما بسیار زیاد از گذاب هست. و این چیز ما اونجا پیدا کرده نمیدونم. ما فقط به خاطر ازی که امتیازات داریم و معاشات گزاف داریم به اینجا نهیم. اگر این ما دیوانه همیستیم که تر خطر از طرف قبول میکنیم.
یعنی میخواین بگوین که فساد از سوی خارجی ها در افغانستان ترویج شده؟
بله بله بله. ما یک چیز دیگر را برتان بگویم که ما یکانه از کسایی هستم که ما میخواستم که به کشور خود کار کنم. ما یک ترانسپورت داشتم و امرای شرکت سوپریم ما یک قرارداد داشتیم همی مواد لوجستیکی و خصوصا مواد نفتی انتقال میدادیم. همیال 22 میلیون دلار ما را می امریکایی همیست شرکت سوپریم دوزی کرد برد و خود مردم افغانستان برد. محکمه هم دایر شده لیکن هیچ قوتی پیدا نشد، نه ناتو، نه امریکا، نه سفارت امریکا، نه میستیگار، نه جامعه بین المللی، نه ایستاف، نه حکومت افغانستان قادر به این نشدن که عموم حقوق مردم افغانستان از این کمپانی خارجی به نام سوپریم باید بگیرن. 22 میلیون دلار شما فکر کنین که یک کمپانی نبودن، اینجا به صدها ترانسپورت مصروف کار بودن و مردم ها رو به بسیار مشکلات بسیار عظیمی کلانی اینجا اونا چی انداختن دوان ماندن و اینا شرکت های بودن که نه تب بودن فقط با کمک امریکای ها و ایساف اینا کارهای رو میکردن، چور چپار رو میکردن که هیچ به قوانین افغانستان اینا احترام نداشتن. حتی ما شاهد یک مجلس هستم که خارجی ها که این قانون امریکا قانون افغان ها را تا توهین میکردن که ما قانون افغانستان و قانون اساسی و قانون جزای افغانستان ما اصلا به رسمیت نمیشناسیم. اینی مسئله شد که بالاخره فساد بسیار گسترده شد و ما نتانستیم و حکومت ما بدبختانه نتانست که در مقابل فساد مبارزه کنه. یعنی قانون بالای همه یکسان باید تطبیق شود و قانون از سطح بالا باید تطبیق شد، نه و از یک کراچی وان نه از یک دست.
به نظر شما چگونه میشه با این پدیده که مردم را به سطوع آورده مبارزه صورت بگیره تا فساد از افغانستان ریشه‌کن شود؟
یک چیزی هست که فساد ما درجه بندی های داریم. یک فساد که هستن که یک کسی مامور یک 2000 یا 500 یا 1000 روپر به خاطر اما نان آوری اما اولادای خود کار میکنن. یک مامور هست، یک شخص عادی هست. یک فساد گسترده هست که به میلیون ها دلار از کمک های کشورهای خارج دزدیدن، کار نکردن، منابع افغانستان ایجاد نکردن، بنیادشان نگذاشتن، یعنی کارهای بنیادی نشد. از کمک های کشورهای جهان اونا دزدیدن، از بودجه افغانستان دزدیده میشن، از مالیات دزدیده میشن، به مالیات جمع میشن، گمرکات هست، والی های مقتدر و کمندان های مقتدر همی لحظه هم از گمرکات افغانستان چوی چپاول هست و حصه خود میگرن. اونجا نفرهای خود دارن، اعضای خود دارن، دوستای خود دارن که اونجا برشان کار میکنن. و چی باید شد؟ قانون باید بالای همه یکسان تدبیر شود که متاسفانه قانون تدبیر نشده تا باله. یک چیز ما میخوایم یادآور شم، مردم افغانستان هم یاد مالیات میده. میکنی شما فکر کنین مالیات ما قبل فلانی خانه اینه که میلیون افغانی جور میکنیم، برای بیدیگل 80-70 میلیون افغانی اختصاص داده میشه، برای فلانی کماندان، برای فلانی رهبر جهادی اینه کمیشن افغانی داده شده. این فساد است، خودش فساد است. یعنی از بودجه از مالیات مردم افغانستان استفاده غلط میشن. اینه میان شما اگر بیان پرسان کنین یک دکاندار عادی را که ما به میلیون ها دوکین داریم اینجا، شما پرسان کنین که یک جهاز فعالیت از شاروالی برشان میتن که ایناش میتونن سب که مفعالیت خود نشان بدن که من در این عرصت فعالیت میکنم. ولیکن در پالوش ادارات دیگه را جور کردن 5000 فلانی کاغذ، 6000 فلانی کاغذ، هیچ امو اصلا کدام چی وظایف را مثلا اجرا نمیکنن، یعنی او کدام خدمات را ارائه نمیکنن. لیکن حکومت افغانستان چی را شروع کردن؟ این فساد است، این فساد است. در مقابل فساد قانون باید تطبیق شود، قانون بالای همه باید تطبیق شود. مثلا برای ما میگه فیصله شورای وزیران است، اینی کار کلی او بده فیصله شورای وزیران قانون نیست بگیتن است و قوانین نداریم. پارلمان هم در فساد هستند، افراد مسلکی نیستند. یک بچه سر سرک پیدا شده است، یک چند نفر دوزی و چون شفاور کرده پول داده و وکیل شده، امروز هیچ کمیسیونی مسلمان است و فلان است. تا شما نشنیده باشین که کدام طرح تعدیل قانون اونا پیشنهاد کرده باشن در این چند سال. یک سال اول نمیگم که پارلمان ما مسلکی بودن، یک تعداد مردم ها دانسته بودن. بعد از اون کلی سر دوکاندارا، سر چپاولگرا، پیشابورا، کلی در پارلمان سر جای پیدا کرده بودن وکیل مردم افغانستان. رای با پیسه خریدن، تذکره را با پیسه خریدن. در مقابل فساد، حکومت در مجموع دولت افغانستان خشخوری را شروع کردن، قوم پرستی را، ای از تنظیم مست، ای از تنظیم مست، ای از دوست پرستی رفیق مست. قابل قانون بالای همه یکسان همین لحظه هم تطبیق نخواهد. بنابراین یگانه رایی که هست نیت ارادی حکومت داشتن از مامور گرفته تا رئیس جمهور را. نیت ارادی از این را داشته باشد که در مقابل فساد اول خود پاک کنند، خود شایسته بدانند و اصلاحات از بالا و پایین تطبیق کنند و قانون بالای همه یکسان باید تطبیق شود. هم میتونیم که در مقابل هر عنصر مخرب و مضر چیکنیم، مبارزه کنیم.
در این لحظه از بخش خبری از شما دعوت میکنم. شنونده نظرات و دیدگاه های پیر محمد ملازهی، تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه و بین الملل باشید، درباره رابطه دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و افغانستان.
ببینید، واقعیتش الان افغانستان در یک موقعیت خاصی قرار داره. از یک طرف اون مذاکراتی که بین طالبان و مثلا هیئت صلح مرکزی بود یه مدتی به بن‌بست کشیده بود، ولی اخیراً نشانه هایی دارن به دست میدن که قرار مذاکرات از سر گرفته بشه. از طرف دیگه کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه‌ای رفت آمدهشون رو به کابل به صلاح شروع کردن که مقامات ایرانی هم تا این رابطه به صلاح مطرح هستن که میرن کابل. اصل قضیه به نظر من بحث روی این مسئله که در شرایطی که ابتکار امریکایی‌ها به صلح در افغانستان تقریبا به بن‌بست کشیده و دیگه خیلی امیدواری وجود نداره، چطوری میشه کشورهای منطقه کمک کنن به روند صلح و ابتکاری رو در واقع کشورهای همسایه افغانستان و منطقه به خصوص کشور اسلامی به خرج بدن که بتونن افغانستان رو به صلح و ثبات برسونن. در این رابطه به نظر میاد که ایران از اهمیت بالایی برخورداره. تلاشاش به دلیل اینکه امنیت افغانستان و امنیت ایران به هم گره خوردن و دوتا کشور یک مرز طولانی بالای 900 کیلومتر دارن که آسیب‌پذیر هست. به همین دلیل من فکر میکنم که تلاش میشه که به یک نوعی یک صلحی رو در افغانستان بتونن مثلا برقرار بکنن که بعدم تضمین شده باشه که کار به مثلا جنگ‌های بعدی تو این کشور نکشه. از این زاویه به نظرم میاد که تلاش‌های آقای طاهری رو باید جدی بگیرن.
آقای ملازی، خب خیلی از کارشناسان معتقدند که یکی از موانع پیشروی همکاری های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بحث حضور نیروهای خارجی است و مداخلاتی که آمریکایی ها در افغانستان انجام میتن و نمیگذارن که این روابط به نتیجه مثبتی ختم شود، گرچه که اینطور نبوده و ما در موارد بسیاری داریم که همکاری ها افزایش پیدا کرده. به نظر شما مهمترین چالش ها در این مسیر چی است؟
ببینید اینکه امریکایی‌ها تلاش بکنن که مناسبات ایران و افغانستان رو نذارن به صلاح پیش بره، این تا حدی قابل فهمه. ولی اینکه امریکا و ایران هنوز تضادشون رو در سطح کلی نتونستن حل بکنن و همچنان به صلاح بخصوص در دوره ترامپ مشکلات جدی ادامه پیدا کرده توی به صلاح مناسبات ایران و امریکا. منتها دولت افغانستان یا دولت به صلاح ملی هست، یعنی اینطوری نیست که 100% هرچی امریکایی دیکته بکنن افغانان هم بپذیرن. بخواهم نیروهای در افغانستان وجود دارن که نسبت به دخالت امریکایی زاویه میگیرن. اما جدا از این مسئله، واقعیتش اینه که مشکلاتی که در بین ایران و افغانستان گاوقتی پیش میاد بیشتر محلی بین کشور تا دخالت امریکا، یا به این معنی که مرزهای ایران از سه زاویه، مرزهای ایران افغانستان از سه زاویه تحت فشارن. یکی رفت آمدهای غیرقانونی که اتباع افغانستان دارن که به هر حال گاوقتی دیدیم خبرها منتشر شده که درگیری و مسائل پشت شدن آدم ها اینا منتهی شده. یکی مسئله قاچاق مواد مخدر و ترانزیت شه از طریق ایران که به هر حال افغانستان الان بیشترین مواد مخدر رو داره تولید میکنه و ایران یکی از مسیرهای ترانزیتش است. و مسئله دیگری هم وجود گروه های رادیکال ضد سیستمی هست که به هر حال تو منطقه حضور دارن. اینا رو وقتی در نظر بگیرید میبینید که به رغم اینکه ایران و افغانستان تمایل جدی برای توسعه مناسبات دارن، اما در همون حال مشکلاتی هم هست که باید این مشکلات رو با درایت و از طریق مذاکره و سیاسی حل و فصل بکنن. البته دستایی هم تو کار هست دیگه، طبیعیه که شما اگر تظاهراتی رو که وقتی علیه ایران در بعضی مقاطع تو حرات و جاهای دیگه پیش اومد در نظر بگیرید، خب معلومه که تحریکاتی هم علیه ایران توی افکار عمومی بعضی رسانه‌ها میکنن. ولی مجموعه این تحولات منفی رو به نظرم اگر در کنار اون تحولات باسات قرار بدی و تمایل دو تا کشور برای توسعه همکاری ها، چه همکاری های سیاسی چه اقتصادی چه تجاری، بخصوص بحث تجارت و ترانزیت کالاهای افغانستان از طریق بندر چابهار که توافق هم شده بین هند و ایران و افغانستان، به نظر میاد که این موارد موقتی خیلی تعیین کننده نیست، بلکه مهم اون نگاه کلی مثبتی هست که در برای توسعه مناسبات ایران و افغانستان در تمامی زمینه ها وجود دارد.
پایان این بخش خبری. مراقب سلامتیتان باشید. خدا نگهدار.
ناپلئون هیل میگه که مسلم بدانید که اگر شروع نکنید خط پایانی در کار نخواهد بود. این شروع میتونه در همه زمینه ها باشه، به خصوص در مسائل اقتصادی. دعوت میکنم که برنامه مجله اقتصادی را بشنوید.
مجله بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده و همراه بصیر احمد حسین‌زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدابردار و سایر همکارانم با برنامه مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. نخست عناوین مهم هفته: واکنش ها به تصمیم برکناری 59 کارمند وزارت مالیه افغانستان، سخنان معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان بر علیه نمایندگان مجلس این کشور، برگزاری نشست ژنو و ادامه کمک های جامعه جهانی به افغانستان. وزارت مالیه در واکنش به تصمیم اخیر ارگ مبنی بر برکناری 59 کارمند این وزارت میگوید که این کار ارگ خلاف قانون است. در یک نامه رسمی که وزیر مالیه در آن امضا کرده است، نگاشته شده که این افراد به شمول رئیس منابع بشری وزارت مالیه تا پایان روند استخدام کارمندان جدید در این وزارت به کارهایشان ادامه میدهند. پس از بررسی های هیئت تعیین شده از ریاست جمهوری برای تفتیش در وزارت مالیه، اداره امور فهرست 59 نفری کارمندان بست های 1-6 این وزارت را پخش کرده که در آن این افراد از کارهایشان برکنار شدند. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، در این باره گفت این کارمندان وزارت مالیه برخلاف قانون گماشته نشده بودند. هرچند ارگ ریاست جمهوری در این باره چیزی نمیگوید، اما دیدبان شفافیت خصومت‌ها را میان ارگ و وزارت مالیه درباره گزینش افراد در این وزارت به سود اصلاحات اداری و کاهش فساد در این وزارت نمی‌داند. ناصر تیموری، پژوهشگر دیدبان شفافیت، گفت رقابت سیاسی و تخاصم میان ادارات زمینه اصلاحات در وزارت مالیه را منحرف ساخته است و نیاز است که رئیس جمهور به صورت عاجلانه مداخله کرده و زمینه را نخست برای اصلاحات آماده بسازد. عبدالرؤوف آمی، عضو مجلس نمایندگان، نیز اظهار داشت استخدام کارمندان وزارت مالیه هنوز هم غیر اصولی و غیر قانونی است. در همین ارتباط همکارم گفتگویی داشته است با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، که دعوت میکنم بشنوید.
خب البته در این جای شک نیست که نظام سیاسی افغانستان از مشروعیت حقوقی رنج میبرد، چون برآمده از یک انتخابات معیاری بر پایه یک اصل گزینشی و انتخابی نیست. از این باید دور زدن این نهادهای قانونمندم در این کشور سابقه داره. این همیشه تمرکز قدرت زمینه را برای این فراهم کرده تا ای که افراد و گروه هایی که در نهاد قدرت هستن از این بهره برداری کنند. چون گفتم امور خمی که مشروعیت قانونی دولت افغانستان در شرایط کنون نداره، برخواسته از یک انتخابات سالم، سرتاسری و مشارکتی نیست. از این بابت اینا هم دور میزنن نهادهای قانونمند و حقوقی را. از این بابت گزینش ها بر پایه قانون و ضوابط و معیارها نیست. بالاخره شبکه های مختلفی که هستن، این شبکه ها میخوان که در دستگاه دولتی سلطه داشته باشن و از این طریق بر گروه هایی که وابسته به اونا از نظر سیاسی، از نظر ایدئولوژیک، از نظر تباری در حقیقت برای اینا زمین را فراهم بکنن. ارگ ریاست جمهوری متاسفانه در شرایط کنونی چندین بار تلاش کرد که وزارت مالیه را منحصر به همون سیاست های خود بسازد. در یک فرمان اولا معینیت عواید و گمرکار اینا را حذف کرد از وزارت مالیه و را ارتباط داد به ارگ. در نتیجه مقاومت هم نهادهای ملی و هم پارلمان و هم نهادهای بین‌المللی، این فرمان بالاخره ملغا شد. در شرایط کنونی چون وزارت مالیه یک وزارتی است که در افغانستان بر منابع مالی و پولی دسترسی داره، درآمدها را بیشتر این جمع‌آوری میکنه و همچنین بودجه عادی و بودجه توسعه افغانستان را این عملی میسازه. از بعد نهادها مخصوصا ارگ ریاست جمهوری و رئیس جمهور غنی میخواهد که در این دستگاه سلطه و اقتدار خود را در حقیقت تحکیم بکنه، کماکان که وزرای مالیه قبلی که در این کشور فعالیت میکردن همه اینا گماشتگانی به اصطلاح یا در حقیقت بگو وابستگانی همین دستگاه بودن.
از این بود اگر وزیر جدید یک مقدار دیدگاه مخالف داره از برای کارشکنی و یک مقدار زمینه های محدودیت عمل کرد و توانایی را به ساز زیر سوال میبرن. باوری من است که دستگاهی که از مشروعیت قانونی برخوردار نباشد بیشتر نهادهای قدرت و نهادهای در حقیقت درآمدزا را برای منافع آتی خودشان برای سلطه اقتدار خودشان اونا را حفظ میکنن. در شرایط کنونی دستگاه آقای غنی بیشتر دست زده به همین نوع انحصار، هم از نظر مالی در حقیقت تمام اهرم های مالی در اختیار گرفته و از طرف دیگر نهادهای امنیتی را و همچنین نهادهای مثل مثال منفعت آور در افغانستان که بعداً باز بخواهند در بازی قدرت این دستگاه ها را در اختیار داشته باشند، از او بابت به نفعشان است که این کار را میکنند که خلاف ارزش ها و همو نهاد سازی و دولت سازی مدنی و همچنین حاکمیت قانون است.
معاون نخست رئیس جمهوری افغانستان با متهم ساختن اعضای پارلمان به فساد گسترده میپذیرد که حکومت نتوانسته از اعضای متهم به فساد این نهاد را به دادگاه بکشاند. امرالله صالح در دومین بخش روز نخست نشست ژنو درباره فساد اداری در افغانستان میگوید که تاکنون هیچ عضو پارلمان هزینه دست داشتن در فساد را نپرداخته است و برای تامین عدالت باید به مسئولیت آنان پایان داده شود. معاون نخست رئیس جمهور در این نشست هرچند از اراده جدی حکومت در کار مبارزه با فساد یاد می کند، اما برخوردهای تحمیلی جامعه را سد راه مبارزه با فساد در افغانستان می داند. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور گفت با اجماع سیاسی نیاز است که نداریم. هر باری که می خواهیم اقدام قاطعانه انجام دهیم از سوی جامعه جهانی هشدار داده می شود که به جای پاکسازی فساد اقدام سیاسی کنیم. برخی از مفسدترین ها به نام اقدام سیاسی بر ما تحمیل می شوند. برخی از قاچاقبران شناخته شده مواد مخدر به نام صلح رها شدند. امرالله صالح پارلمان کشور را به فسادهای بزرگ متهم می سازد و می گوید که هنگام آماده سازی سند بودجه اعضای این نهاد وزیران را از بحر تحمیل خواسته های غیر قانونیشان و برکناری تهدید می کنند. این سخنان امرالله صالح واکنش تند نمایندگان افغانستان را در پی داشت و رئیس مجلس خواستار توقف ادامه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت شد. این موضوع را در برنامه امروز مجله اقتصادی با یکی از نمایندگان مجلس افغانستان و دو تن از کارشناسان سیاسی مورد بررسی قرار خواهیم داد. نخست از سید قاسم مظفری پرسیدیم که اظهارات امرالله صالح را چگونه ارزیابی میکند.
در پاسخ سوال شما گفتیم که بله، در این اواخر جناب آقای امرالله صالح تصامیم جدی را گرفتن یگان ابتکاراتی و خرج میتن که از دیدگاه شخص خودم به عنوان یک هموطن افغانی قابل تحسین و تقدیر است، ولی این موضع‌گیری اینا را هم دقیقا مطابق با واقعیت است. هرچی فساد امروز ما در جامعه میبینیم عدمی بخش پارلمان کشور ما شماست، یعنی اینایی که در رأس قوه مقننه ما قرار دارد قوانین وضع بکنه، به اصطلاح ماده های اساسی و اصولی برای نجات جامعه برای ما به اصطلاح محاسبه بکنه وضع بکنه و ویر قوانین را در بیخش سعی تلاش بکنه، هرانچه فساد را میبینیم، هرانچه سوء استفاده را میبینیم، وکلای محترم از توان و قدرت و از مسئولیتشون استفاده میکنن و فساد را در رگرگه های کشور ما در جامعه به اصطلاح رایج می سازد، از زدن افراد پلیس و نیروهای امنیت را گرفته تا به غصب زمین، تا غصب بلند منزل ها، تا غصب قرارداد ها به زور از وزارت خانه ها بگیرن، پوست های کلیدی را برن تصاحب بکنن، افراد و مقرری هایی که خلاف اصول ضوابط قانونی و منطقی کشور ماست. ما با این دیدگاه آقای صالح دقیقا موافق هستم که این مسئولیت را که مطرح کرد از وکلا سلب شود. این بسیار به اصطلاح مشکلات عظیمی از کشور ما را که در راستای فساد و فسادزایی نقش دارم میتونه که با تطبیق لغوی پروسه امی فساد در جامعه ما با کندی مواجه شد و یا کاهش پیدا بکنه.
صحبت های سید قاسم مظفری را شنیدیم که اظهارات معاون رئیس جمهوری افغانستان را تایید کرد. اما در گفتگویی که با عمر نصیر مجددی نماینده مردم هرات در مجلس افغانستان داشتیم و این سخنان امرالله صالح را خلاف واقع دانست و گفت
چیزی که متاسفانه مشکلی که در افغانستان وجود داره بعضی وقتا هم مسائل شخصی بعضی افراد باعث میشه که اتهامات مختلفه برای متنفذین، برای وکلا، برای رهبرای افغانستان از آدرس های شخصی افراد که در پست‌ها یا پست‌های بسیار بلند حکومتی قرار دارند متاسفانه بارهایی اتهامات وارد شده. اتهاماتی که جناب آقای صالح وارد کردن من فکر میکنم در حد یک اتهام هست و هیچ اسنادی در اختیار ندارن که به نحوی بتونن اون ثابت بسازن. ما هم به عنوان نماینده های مردم خوشحال میشیم اگر نماینده در خانه ملت هست و دست از به فساد آغشته هست و به نحوه از آدرس وکالت سوء استفاده میکنه، خوب هست که او به پنجه قانون سپرده شه. من فکر میکنم که مشکلات شخصی که جناب آقای رحمانی رئیس پارلمان و آقای صالح با هم دارن و این مشکلات شخصی و رقابت های شخصی از اونا باعث شده که روزانه ما از آدرس حکومت اتهامات مختلف به خصوص از آدرس معاونیت اول ریاست جمهوری به خانه ملت وارد بشه و این موضوع نه تنها یک تعداد معدودی از وکلا بلکه تعداد زیادی از وکیل سیبار متاثر ساخته که متاسفانه در شرایط بسیار حساس بسیار شرایط سخت ما قرار دارن. هر روزی تنش ها بیشتر میشه و یک سطح بین حکومت و پخانی ملت ایجاد میشه که ما به عنوان نماینده مردم هرات بسیار متاثر هستم و ای کاش افرادی که اتهام وارد میکردن مشخص میساختن که ما 249 وکیل در خانه ملت داریم. ای کاش مشخص میشد که آقای اکس یا آقای وای در مسائل مختلف در فساد اداری در بخشهای مختلف دست داره. وقتی اتهام وارد میکنن همه وکلا احساس از این میکنن که اتهام برای همگی از وکلا وارد شده که این موضوع بسیار نگران کننده است. خشم تمام وکلای خانه ملت برانگیخته که ما امیدوار هستم هر چیز زودتر این موضوع حل بشه. اگر این چنین پیش بره ما فکر کنم مشکلات بزرگتر بشه و باز ضربه اساسی مردم مظلوم افغانستان میخورن. سر تاکید نمی کنم که هیچ وکیلی که در خانه ملت در مسائل فساد در مسائل علی که از آدرس وکالت سوء استفاده میکنه دست نداره، ولی به این معنا نیست که ما بین اتهام وارد بکنیم که تمام وکلا متاسفانه به فساد اداری آغشته هستند و مشکلات بزرگی دارند. این موضوع را من کاملا رد میکنم که همه وکیل سیبا، ما وکیلای پاک داریم، ما وکیلای صادق داریم، ما وکیلای داریم که عاشقانه و صادقانه دارن برای مردم خود دارن تلاش میکنن کار میکنن آنچه که وصول وظایف داخلی برای از اونا گفته طبق از او عمل میکنن، ولی یک تعدادی هم که متاسفانه مشکلات خود دارن تا زمانی که ما اسناد در اختیار خود نداشته باشین مستندسازی نتونیم بکنین اتهام وارد کردن خود از خلاف قانون و خلاف اصول هست.
اما منگل شیرزاد استاد دانشگاه ننگرهار و کارشناس سیاسی و اقتصادی بر این باور است که فساد در تمام ادارات دولت افغانستان وجود دارد.
شما دیدین که صدها کسان اشخاص از این وزیرا دوسیه های اختلاس داره، پول های به اصطلاح از ملت حیف و میل کرده. کسی که در فساد 19 سال به اصطلاح در فساد دست و پای زده و پول های انم گفته را به دست آورده، پول های باد رواکی اصلا کس از اون نمی پرسه که این پول از کجا آمد برد و در کجا مصرف کردی و صورت مصرفش کجا است. اون مردم اصلا به این عادت به اصطلاح این عادتشان شده و چیزی مهمی که هستن این کسایی که تا امروز پولی از ملت به اصطلاح حیف و میل کرده اونا یک تعدادشان به اصطلاح خیلی پوندیده از نگاه ثروت و دارایی و عادت گرفته به مصارف خیلی بلندتر. اصلا این مردم عادت شده و قانون هم حاکمیت نداره. وقتی که قانون در یک مملکت حاکم باشه هیچ وقت مردم از ترس تطبیق قانون به اصطلاح به فساد روی نمیرن. به اساس این مردم در فساد آغشته هستن، جامعه جهانی هم نمیتونه که روی فساد بگیره.
نشست ژنو سال 2020 که امسال به صورت مجازی و متفاوت از سالهای گذشته برگزار شد، با اعلام حدود 13 میلیارد دلار کمک مشروط تا سال 2024 به پایان رسید. این نشست دو روزه روز سه‌شنبه با انتشار یک اعلامیه مشترک به کار خود پایان داد. بر اساس این بیانیه، مشارکت کنندگان 3.3 میلیارد دلار برای سال اول متعهد شدند و انتظار می‌رود که تعهدات سالانه به همان سطح قبلی سال به سال باقی بماند. کشورهای مشارکت کننده در این نشست تاکید کردند که حکومت افغانستان با حمایت همکاران بین المللی متحد به حفظ و توسعه دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی از سال 2002 به این سو می باشند. دموکراسی، حقوق بشر از جمله حقوق زنان، اطفال و اقلیت‌ها موضوعات اساسی هستند که باید از آنها حفاظت صورت گرفته و توسعه یابند. کشورهای کمک کننده خواستار آتش بس فوری و سراسری، حمایت از روند صلح، حفظ دستاوردهای دو دهه و حضور و نقش پرمعنی زنان در روند صلح افغانستان تأکید کردند. فنلاند، سازمان ملل و دولت افغانستان برگزاری این نشست دو روزه را بر عهده داشتند. وزارت خارجه فنلاند که از میزبانان این نشست بود، مجموعه کمک‌های اعلام شده مشروط را حدود 13 میلیارد دلار به مدت 4 سال اعلام کرد. ادامه بخش اعظم کمک‌ها بستگی به عملکرد دولت افغانستان در مبارزه با فساد، حکومتداری خوب، شفافیت و همچنین پیشرفت‌ها در روند صلح افغانستان مشروط شده است. شرکت کنندگان متعهد شدند که مجدداً برای بررسی توافقات و تعهدات در یک جلسه مقامات ارشد در سال 2021 و در یک جلسه وزیران در سال 2022 گرد هم آیند. در پایان، محمد انیف اطمر، وزیر خارجه افغانستان، از حمایت‌های بی‌نظیر جامعه جهانی با در نظر داشت همگیری کرونا ابراز سپاس کرد و از شرایطی که حامیان افغانستان برای ادامه کمک‌های خود گذاشته‌اند استقبال کرد. در همین باره همکارم گفت گویی داشته است با حسن علی فکور، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، که دعوت میکنم بشنوید.
محترم حسن علی فکور، استاد دانشگاه و اقتصاددان، ارزیابی شما از نشست 2020 و جلب کمک های اقتصادی برای افغانستان چیست؟
با سلام خدمت شما و همکاران ارجمند شما در رادیو دری و همچنان شنوندگان محترم، عرض سلام و عرضی موفقیت دارم خدمت شما. عرض شود در رابطه با نشستی که در ژنو انجام شد در رابطه با جمع‌آوری کمک‌های جدید برای بازسازی افغانستان یا برای کمک به دولت و مردم افغانستان، یک نشستی میشه گفت مهم و دارای دستاورد بسیار خوبی بود. کمک های بسیار خوبی برای افغانستان وعده داده شد. البته خوب همونطوری که همه دوستان اطلاع دارند، این کمک ها تقریبا همهشان مشروط به افغانستان وعده داده شده. امیدوارم که دولت افغانستان نگرانی ها و تشویش های جامعه جهانی یا کشورهای کمک کننده را در نظر داشته باشند و به او نگرانی هایی که اونا دارن مثل فساد اداری و خیلی موارد دیگر به اونا بیشتر توجه شود. ما بتوانیم کمک ها را دریافت کنیم. کمک ها فعلا وعده یا و وعدهش هم به این صورته که ما در صورت کمک ها را در اختیار دولت افغانستان قرار خواهیم داد که بعضی خواسته هایی که اونا دارن به این خواسته ها توجه شود. اگر دولت افغانستان بتوانه این دغدغه‌ها و نگرانی‌های زنا را توجه بکنه و به این نگرانی‌ها پاسخ مناسب بده، در ضمن که می‌توانه این کمک‌ها را به صورت کامل به دست بیاره و جذب کنه برای سال‌های بعدی یا برای نشست‌های بعدی، هم باید اعتماد بیشتر و یک اطمینان بیشتر ما می‌توانیم با کمک‌ها و کشورهای کمک کننده بیشتر در چانه زنی شویم، در تعامل شویم که از اینکه در بیشتر هم بتوانیم کمک کرد.
شروط عمده جامعه جهانی چی بوده؟
نتیجه ما اصلا خوب بخش زیادش به می وضعیت نابسامانی که در داخل افغانستان هست. یک بخشش مربوط به خود دولت هست. خب خیلی کشورها گبشیه که این کمک ها به صورت درست توزیع نمیشه، این کمک ها به صورت درست به مصرف نمیرسه، بخش از کمک ها حیف و میل میشه و این کمک ها دستپورت داده میشه. به اصطلاح فساد اداری وجود داره که این کمک ها به صورت عادلانه به مصرف نمیرسه. و یک بخشش به این قضیه برمیگرده است، باید دولت افغانستان این تشویش و این نگرانی را نسبت به جامعه جهانی که داره، یا جامعه جهانی نسبت به دولت افغانستان داره، نسبت به این جدی باشد. فعلا گمان زنی ای یک بله در